اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با همراهی همکارانم در برنامه خبری 17 جولای رادیو آشنا با شما هستم. در این بخش برنامه در مورد موضع پاکستان در قبال صلح افغانستان و یک جا شدن وزرای خارجه 100 کشور جهان با بازماندگان کشتارهای جمعی در مساجد، کلیساها و کنیسه ها گزارش های انگه پیشکش شما خواهد شد. وان هم میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تاکید کرد. آقای غنی امروز در جلسه کابینه افغانستان گفت که هیچ مانع موجب تعلل در برگزاری این انتخابات نخواهد شد.
در انتخابات امید است که شک و شبهه باقی نمانده باشه. انتخابات حتمی است، شدنی است، ضروری است، واجب ملی ماست. و دولت افغانستان امروز خودتان ایر تصویب خود کردین، بر بار اول زیادترین قسمت سهم بودجوی دولت افغانستان میگیره.
رئیس جمهور غنی صلح و انتخابات را متمم یک دیگر خواند و افزود که حکومت کنونی افغانستان تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری روی پروسه صلح تمرکز خواهد داشت. به گفته آقای غنی، پروسه صلح بر اساس چارچوبی که توسط لوی جرگه مشورتی اخیر پیشنهاد شد پیش برده خواهد شد. ایالات متحده از کمک 29 میلیون دلاری این کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داد. جان باس سفیر ایالات متحده در کابل گفت که این پول در بخش کارهای عملیاتی انتخابات مصرف خواهد شد. سفیر ایالات متحده در کابل همچنین خواستار شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه در افغانستان در گذشته با ادعای گسترده تقلب همراه بوده است. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که پس از حمله نظامیان افغان بر یک شفاخانه در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک، طالبان این کمیته را مجبور کردند تا به فعالیت‌هایش در این ولایت پایان دهد. کمیته سویدن برای افغانستان هفته گذشته گفت که در نتیجه یک عملیات نظامیان افغان بر یک شفاخانه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، 4 افغان کشته شد. حکومت افغانستان تا اکنون این رویداد را تایید و یا رد نکرده است. کمیته سویدن برای افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که پس از دریافت تهدیدهای پیهم از سوی گروه طالبان، این کمیته مجبور شد از میان 77 مرکز صحی و شفاخانه در میدان وردک، 42 مرکز صحی خود را تعطیل کند. سونی منسون، مسئول کمیته سویدن برای افغانستان، در این اعلامیه گفت که مجبور کردن کمیته سویدن برای بستن مراکز صحی سبب عدم دسترسی مردم به خدمات صحی خواهد شد و این کار نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه می باشد. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان که ماهانه شمار تلفات غیر نظامیان را در افغانستان نشر می کند، از افزایش بی پیشینه تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ماه جاری میلادی ابراز نگرانی کرد. عزیز احمد تسل رئیس این گروه امروز به صدای امریکا گفت که آمار به دست آمده نشان می دهد که در حداقل 16 روز گذشته 200 غیر نظامی افغان کشته و 340 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شده است. آقای تسل گفت که این افراد در انفجار ماین‌های کنار جاده، حملات انفجاری، درگیری‌های مسلحانه و بمباران هوایی نظامیان افغان و نیروهای بین المللی کشته و زخمی شدند. نگرانی‌ها از افزایش تلفات غیر نظامیان در حال مطرح می‌شود که نمایندگان طالبان و هیئت افغانستان در نشست بین الافغانی قطر بر مسئولیت غیر نظامیان افغان تاکید کردند. حافظ سعید بنیانگذار گروه تانرو لشکر طیبه پاکستان امروز در ایالت پنجاب این کشور بازداشت شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
سخنگوی رئیس حکومت ایالتی پنجاب امروز گفت حافظ سعید به اتهام جمع‌آوری پول به نهادها و سازمان‌هایی که فعالیت آن در پاکستان ممنوع است توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی شهر گوجرانوالا بازداشت شد. بازداشت بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه درست چند روز قبل از سفر عمران خان صدراعظم پاکستان به ایالات متحده صورت گرفته است. نام حافظ سعید در فهرست دهشت افکنان ایالات متحده قرار دارد. دهلی جدید و واشنگتن ادعا دارند که حافظ سعید حملات سال 2008 در شهر ممبای هند را طراحی کرده بود که در آن بیش از 160 نفر کشته شد. حافظ سعید دست داشتن در این حملات و ارتباط با گروه های تندرو ضد هند را رد کرده است. پاکستان در حال حافظ سعید را بازداشت کرد که آن کشور به خاطر عدم اقدامات جدی علیه مبارزه با تمویل سازمان‌های دهشت افغان و پولشویی از سوی سازمان نظارت بر پولشویی زیر فشار قرار دارد.
توجه کنید به خبری که امین اکنون به دست ما رسید. قماندان لوای سوم اردوی ملی افغانستان در ولایت غزنی کشته شد. جزئیات بیشتر این رویداد از آصف حسینی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت غزنی میشنویم که امین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای حسینی سلام بر شما، بفرمایید در مورد این رویداد به شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین.
سلام با شما و شنوندگان محترم. عصر بعد از چاشت امروز البته عبدالمتین محبتی قماندان لوای سوم اردوی ملی با یک تیم‌های نیروهای خارجی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی رفته بودند و از وضعیت امنیتی ولسوالی بررسی داشته. در ختم این بررسی ها زمانی که میخواسته دوباره به سمت مرکز غزنی برگردند از سوی یکی از منصوبین اردوی ملی هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گفته ولسوالی قره‌باغ غزنی صاحب خان الهام در این تیراندازی ها آقای محبتی جان باخته و دو سرباز دیگه هم زخمی هستند. از سوی دیگر برخی اعضای شورای ولایتی میگه که در این حمله به شمول آقای محبتی قماندان لوای سوم اردوی ملی در غزنی دو سرباز دیگه کشته شده و چند تن دیگه هم زخم برداشته و همچنان گفته میشه که شماری از نیروهای خارجی که در این سفر اینا را همراهی میکرده اونا هم زخمی هستند. ولی تا هنوز منابع رسمی دولت افغانستان و حمایت قاطع در افغانستان این مورد تایید نکرده کشته شدن یا زخمی شدن نیروهای خارجی را در عملیات. طالبان مسئولیت را پذیرفته و گفته که یکی از نفوذهای آنها در صفوف نیروهای امنیتی اقدام کرده.
آصف حسینی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که در مورد کشته شدن یکی از افسران اردوی ملی افغانستان در ولایت غزنی معلومات داد. اکنون توجه کنید به ادامه خبرهای منطقه و جهان. ایالات متحده میگوید برای دور کردن اختلافات روزافزون سیاسی و اقتصادی بین کره جنوبی و ژاپن هر چی در توان دارد انجام خواهد داد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
دیوید دسیویل دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور شرق آسیا که برای بررسی وضعیت به سیول پایتخت کره جنوبی رفته است امروز با خبرنگاران گفت که واشنگتن اختلافات بین کره جنوبی و ژاپن را جدی میگیرد و ابراز امیدواری کرد که این اختلافات به زودی حل شود. این در حال است که این مقام ارشد آمریکایی هفته گذشته بر رسانه دولتی NHK ژاپن گفته بود که ایالات متحده نمی‌خواهد در اختلافات بین دو متحد بزرگ خود در منطقه مداخله کند. موضوع پرداخت غرامت جنگی از سوی ژاپن به شهروندان کره جنوبی که در زمان جنگ جهانی دوم توسط ژاپن مجبور به انجام کار اجباری شده بودند سبب ایجاد اختلافات بین دو کشور شده است. این اختلافات ماه گذشته پس از آن شدت گرفت که ژاپن صادرات تجهیزات پیشرفته فناوری را به کره جنوبی ممنوع اعلام کرد. کره جنوبی هشدار داد که اختلافات روزافزون این کشور با ژاپن پیامدهای جهانی را در پی خواهد داشت.
حوثی‌های یمن از یک حمله طیاره بی پیلوت این گروه بر میدان هوایی جازان در جنوب غرب عربستان سعودی خبر دادند. یحیی ساریا سخنگوی حوثی‌های یمن گفت این حمله که صبح امروز انجام شد منجر به مختل شدن فعالیت‌های روزمره در این میدان هوایی شد، اما ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی گفت که نیروهای امنیتی این کشور توانستند این طیاره را پیش از رسیدن به میدان هوایی جازان سرنگون کنند. عربستان سعودی دیروز نیز از سرنگون کردن سه طیاره بی پیلوت حوثی‌ها که به سوی شهرهای جازان و ابها در پرواز بودند خبر داد. جنگ داخلی یمن که اکنون وارد چهارمین سال خود شده منجر به کشته شدن ده هزار یمنی شده و میلیون‌ها یمنی دیگر را در معرض قحطی قرار داده است. محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از نوشتن یک توییت با انگیزه نژاد پرستانه در میان اعضای حزب جمهوری خواه افزایش یافته است. نتایج یک نظرسنجی که روز دوشنبه و سه شنبه انجام شد نشان می دهد که این توییت آقای ترامپ میزان محبوبیت وی را در میان اعضای حزب جمهوری خواه در مقایسه به هفته گذشته 5% افزایش داده است. دونالد ترامپ در اوایل هفته جاری در توییت خطاب به 4 زن دموکرات عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که آنان باید به کشورهای اصلیشان برگردند. این حمله ی لفظی آقای ترامپ به این زنان قانونگذار آمریکایی که از اقلیت‌های ایالات متحده اند واکنش تند حزب دموکرات را برانگیخته است. مجلس نمایندگان ایالات متحده که در آن دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌ها را دارند دیروز با تصویب قطعنامه این اظهارات رئیس جمهور ترامپ را نکوهش کرده و آن را نژادپرستانه توصیف کرد. وزارت خارجه ترکیه کشته شدن یک دیپلمات این کشور را در اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان عراق تایید کرد. وزارت خارجه ترکیه گفت که این دیپلمات ترکی کارمند قنسولگری ترکیه در اربیل بود و در اثر گلوله‌باری جان داد. پیش از این مقام‌های امنیتی کردستان عراق گفته بودند که افراد مسلح ناشناس امروز بر یک رستوران که دیپلمات‌های ترکی در آن مصروف غذا خوردن بودند گلوله‌باری کرده که در نتیجه آن 3 دیپلمات ترکی کشته شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده‌های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. آل هم شما را دعوت میکنیم به گزارش های از افغانستان و جهان. افغانستان میگوید که در حرف موضع پاکستان در قبال مسئله صلح افغانستان تغییر کرده، اما هنوز در عمل اقدام نکرده است. همچنان حکومت افغانستان میگوید در قبال روند صلح حاضرند به هر شخص و جریان سیاسی که خواهان وضاحت هستند پاسخ بدهد. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان گفت که روند صلح پیشرفت‌های خوب داشته و نقشه راه صلح با همکاری متحدین این کشور به پیش برده می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت صلحی که به منافع مردم افغانستان باشد آمده نیست. اما به گفته آقای صدیقی جانب پاکستان با توجه به روابط سیستماتیک که با طالبان داشته هیچ گام عملی در این راستا بر نداشته، هرچند برخی تغییرها در بخش از سیاست‌های اسلام آباد مشاهده می شود. سخنگوی ارگ با اشاره به سفر احتمالی عمران خان صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده گفت
بدون شک روی موارد منطقه صحبت خواهد شد. ما امیدوار هستیم و آرزوی ما است که امریکایی ها به گونه جدی مسئله صلح و امنیت افغانستان با طرف پاکستان مطرح سازد. نیاز است که پاکستان وادار به این شود تا اقدامات جدید روی دست بگیره و ما شاهد اقدام باشیم.
همچنان آقای صدیقی گفت که حکومت افغانستان آماده رفتن به مرحله مذاکرات مستقیم با طالبان است و روی فهرست مذاکره کنندگان از جانب حکومت کار شده است. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان کسانی در این فهرست گنجانده می شوند که از مردم افغانستان به خوبی نمایندگی کنند.
طبعاً این بار لیست طولانی نخواهد بود. افراد محدود در مذاکرات خواهند بود. ما آمادگی داریم که وظیفه مهم خود را نهایی کنیم.
همچنان حکومت افغانستان تأکید میکند که تمام روند صلح شفاف بوده و در هر جلسه برای سیاسیون وضاحت داده شده است. اما اگر ابهامات در نزد سیاسیون هست، حکومت حاضر به پاسخگویی در این خصوص است. احمد الله نوید کارشناس روابط بین الملل و رئیس بنیاد صلح به این نظر است که نشست‌ها، مذاکرات و گفتگوهایی که تا اکنون انجام شده بیانگر آغاز روند صلح افغانستان و همسویی کشورهای منطقه در این خصوص است. کشورهایی که به گفته وی ناامنی افغانستان در آنجا ریشه دارد. اما آقای نوید افزود
مقامات رهبری پاکستان در دو سه ماه پیش تقریبا به طرف در جاهای مختلف و در اظهارنامه‌های مختلف حمایت خود از روند صلح اعلام کرده، ولی عملا در آمدن صلح و یا در ختم جنگ هنوز ما شاهد یک دستاوردی ملموس نیستیم.
اکرم عارفی کارشناس سیاسی گفت که پاکستان تاکنون در قبال مسئله صلح افغانستان موضع دوگانه در پیش گرفته و نیاز است که این سیاست اسلام آباد تغییر کند.
نگرانی بر افغانستان وجود دارد که آیا پاکستان چقدر این بار
یک موضوع جدی داره و چقدر باز هم یک سیاست تبلیغاتی را بیشتر در پیش گرفته. با توجه به تحولات کلانی که در موضوع آمریکا پیش آمده و تحرکاتی در منطقه ایجاد شده و یک مقدار پیشرفت که در گفتگوهای صلح صورت گرفته، اینا تماما یک قرینه و دلایل میتونه باشد برای اینکه پاکستان هم این واقعیت ها را کم کم بپذیره، یک مقدار موضع خود را واقعی تر بسازه، یعنی گامه های جدی تر در پیش بگیره.
کارشناسان سیاسی به این نظرند که اگر یک توافق میان قدرت های دخیل در مسئله صلح افغانستان مثل امریکا، چین و روسیه صورت بگیرد، میتوانند پاکستان را وادار سازند تا سیاست خود را در قبال صلح افغانستان تغییر دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید جامعه جهانی نباید ایجاد اصلاحات و حمایت از آن را منحصر به کنفرانس های بین المللی بسازد. این دیدبان جامعه جهانی را به کم توجهی در زمینه حمایت از حکومت داری باز متهم می کند و می گوید که دولت داری باز سبب ایجاد اصلاحات، تأمین شفافیت و دولت داری مؤثر می گردد. سمسامسی را چنین گزارش می دهد.
کنفرانس تدوین برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز با حضور بیش از 200 نهاد ملی و بین‌المللی برای یک روز در کابل برگزار شد. هدف از دولتداری باز شریک ساختن اطلاعات و پاسخدهی برای مردم است. سید کرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع دولتداری باز گفت که دولتداری باز منجر به ایجاد اصلاحات، تأمین شفافیت و حل مشکل مردم به گونه‌ای راحت می‌گردد. آقای افضلی مقام های دولت افغانستان را مخاطب قرار داد و گفت که تنها برگزاری انتخابات شرط نظام دموکراتیک نیست، بلکه شنیدن صدای مردم و دولت داری باز برای مشروعیت نظام های دموکراتیک مهم است. به گفته آقای افضلی، در حال حاضر جامعه مدنی و حکومت افغانستان با هم تفاهم کردند که به گونه مشترک برای ایجاد اصلاحات کار کنند، اما حمایت جامعه جهانی در این بخش کم رنگ بوده است.
بنا امیدوار هستیم که پیام بسیار به شکل واضح به اون از اینجا برسه که ما اگر واقعا شما میخواین افغانستان را کمک بکنین، که واقعا ما باور داریم که یک تعدادتان صادق هستین در گفته تان که شما میخواین افغانستان را کمک بکنین، از پروسه حکومتداری باز در افغانستان حمایت کنین. دیگه خواهش من از جامعه جهانی است که از این پروسه حمایت بکنن و پروسه اصلاحات افغانستان منحصر به کنفرانس های بین المللی نسازن. برای زیگه کنفرانس های بین المللی اشتراک مردم افغانستان به حد اقل است.
آقای افضلی همچنان گفت که وقت آن است تا جامعه جهانی کمک‌هایش به دولت افغانستان را مشروط به عملی شدن تعهدات دولت به مردم این کشور بسازد. در همین حال، عین‌الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و عضو مجمع دولتداری باز، از اشتراک کنندگان کنفرانس خواست تا موضوع دسترسی به اطلاعات را جزء تعهدات محوری حکومت بسازند. آقای بهادری به نظارت از قانون اساسی نیز تأکید کرد و گفت:
حسابدهی بدون دسترسی به اطلاعات ناممکن است و یا اگر حسابدهی هم وجود داشته باشه، حسابدهی مکمل نیست، حسابدهی ناقص است. چرا حسابدهی ناقص است؟ حسابدهی برگزاری کنفرانس های سالانه نیست، حسابدهی چاپ اوراق از گزارشات مالی و کارکرد ادراعات در پایان سال نیست، حسابدهی تعهد مقامات دولتی در هر زمان در برابر شهروندان است.
در همین حال، عبدالسبحان رؤوف، معاون نظارت، ارزیابی و بررسی دفتر ریاست جمهوری و رئیس مشترک دولتداری باز افغانستان گفت که حکومت برای موفق شدن برنامه دولتداری باز با مردم و جامعه مدنی به گونه جداگانه مشوره می کند و اقدامات اساسی را در چارچوب این برنامه برای بهبود وضعیت زندگی مردم روی دست گرفته است. آقای رؤوف گفت که از تجارب بخش نخست برنامه عمل دولتداری باز در بخش دوم که روز چهارشنبه کنفرانس آن برگزار شد استفاده خواهند کرد و همچنان تاکید کرد که مشوره گیری از جامعه مدنی مسئولیت دولت است.
دولت مسئولیت دارد تا اقدامات و گام‌های عملی را در زمینه مشوره گیری و همچنان مشوره دهی از طریق نهادهای محترم جامعه مدنی در پروسه‌های مختلف که در اوج مخصوصا مسائل اسناد تکنینی است و دیگه همچنان همی تعهدات را که ما امروز هم اولین نشست برنامه عمل ملی دوم داریم میتونم که موفق بسازم.
مشارکت دولتداری باز در سال 2012 میلادی شروع به کار کرد که 75 کشور عضویت آن را دارند. افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت این مشارکت را به دست آورد. برنامه نخست مشارکت دولتداری باز دو سال قبل آغاز شد که 13 تعهد شامل تعدیل قانون طی مراحل اسناد تقنینی، نظارت از ثبت دارایی‌ها، تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، اشتراک نهادهای مدنی در پروسه های تفتیش عمل کرده دولت، ایجاد اداره اعتباردهی مراکز صحی و نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل را داشت. به گفته نهادهای مدنی، بخش از این تعهدات هنوز به گونه کامل از سوی دولت عملی نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ارتباط با آنچه که در اخبار شنیدید، 4 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان در پروسی رای گیری که به تصویب یک قطعنامه برای تقبیح نظریات نجات پرستانه رئیس جمهور ترامپ در مورد 4 عضو زن در کانگرس حزب دموکرات انجامید و دموکرات ها پیوستند. این گزارش را نجیب خلیل به توجه می رساند.
قطعنامه مجلس نمایندگان که با کسب 240 رای در مقابل 187 رای تصویب شد، به شدت بیانات نجات پرستانه رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرد. بیاناتی که ترس و نفرت از امریکاییان تازه و سیاه پوستان را افزایش بخشیده و به آن مشروعیت داده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از اعضای آن مجلس خواست تا متحدانه توییت های نجات پرستانه رئیس جمهور ترامپ را تقبیح کنند.
این اظهارات از قصر سفید شرم‌آور، نفرت انگیز و نجات پرستانه است. چی شرم‌آور است که می‌شنویم او هنوز از آن کلمات اهانت‌آمیز دفاع می‌کند. کلماتی که ما تکرار آن را نه تنها در مورد اعضای ما بلکه در مورد افراد بیشماری دیگر شنیده‌ایم.
رئیس جمهور ترامپ که از زمان تشریک نظر در یک توییت به روز یکشنبه سخت مورد انتقاد قرار دارد، عقب نشینی نکرده جمهوری خواهانی را که علیه قطعنامه رای دادند مورد تمجید قرار داد و به انتقادات خود از الهان عمر، الکساندریا اوکاسیو کورتیز، ایانا پرسلی و رشید طلیب ادامه داد. آقای ترامپ که گفته بود این اعضای کانگرس باید ایالات متحده را ترک کنند، در برابر سؤالی که آنها کجا بروند گفت:
با آنان مربوط است، هر جایی که می خواهند و یا می توانند باشند، اما آنان باید کشور ما را دوست داشته باشند، نباید از کشور ما نفرت داشته باشند.
بیانات رئیس جمهور ترامپ در مورد 4 عضو کانگرس مورد انتقاد وسیع منتقدین قرار گرفته که او را نجات پرست و متعصب خواندند.
فکر میکنم آنچه رئیس جمهور انجام داد نفرت بار است. توسل به بدترین غریزه انسانی و انقسام امریکا را هیچ رئیس جمهور انجام نداده است.
بعض جمهوری خواهان نیز رئیس جمهور ترامپ را متهم به ایجاد نفاق به کشور کردند.
کاش می توانستیم آن را فراموش کنیم، اما با کلماتی که رد و بدل شد ما دوباره با یک نوع انقسام مواجه هستیم که بر رویه کشور ما مخرب است.
اما عده دیگر جمهوری خواهان یا خاموش بودند و یا کنارگیری کردند. میچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا در جانبداری از رئیس جمهور ترامپ گفت وقت آن است که همه از نرمش کار گیرند.
رئیس جمهور نجات پرست نیست. فکر میکنم این لحن برای کشور ما خوب نیست. اما از هر طرف با طرز عقاید مختلف صورت گرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش دیگری این بخش هاکی است که وزرای خارجه 100 کشور جهان روز سه‌شنبه با بازماندگان کشتارهای جمعی در کلیساها، مساجد و کنیسه ها یکجا شدند و خواستار احترام و تحمل پذیری برای آزادی مذهب و کثرت گرایی مذهبی در سراسر جهان شدند. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا از وزارت خارجه گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و سام براون بک سفیر آزادی مذهبی آمریکا در اجلاس سران گفتند هدف از این اجلاس گردهم آوردن مردم با عقاید دینی متفاوت است که مورد آزار و اذیت و حملات در اماکن مذهبی قرار می گیرند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در این اجلاس خواهان آزادی ادیان در سراسر جهان شد.
All people from every place on the globe must be permitted to practice their faith openly in their homes, in their places of worship.
به همه مردم در هر نقطه جهان باید اجازه داده شود تا بی پرده از عقایدشان در خانه هایشان، در عبادتگاه ها، چهارراهی های عامه پیروی کنند و به هر عقیده ای که می خواهند اعتقاد داشته باشند.
بازماندگانی که در این اواخر به دلیل اعتقادات دینیشان مورد اذیت و حملات قرار گرفتند، با متانت در مورد آنچه بر آنان گذشته بود سخن گفتند. در این میان یکی هم نادیه مراد، یک یزیدی و یک اسیر سابقه گروه دولت اسلامی یا داعش از شمال عراق بود که پیام قوی داشت.
History and research have taught us time and time again that genocide is an ongoing process. Nearly 350,000 Yazidis are still.
تاریخ و تحقیقات برای ما این درس را داده است که نسل کشی یک پروسه دوام دار است. حدود 350,000 یزیدی هنوز هم در کمپ های بجا شدگان در کردستان گیر ماندند. بیش از 3,000 زنان و کودکان یزیدی هنوز مفقود الاثرند. در سال 2014 میلادی جامعه بین المللی در برابر قضیه ایزیدی ها به پا خواست، ولی امروز این مردمان به فراموشی سپرده شدند.
یمینی راودران یکی از بازماندگان گلوله‌باری در سال جاری بر کلیساهای مسیحیان در یکشنبه ایستر در سریلانکا است. او از تأثیرات منفی حمله بر کلیسا در جوامع مسیحیان صحبت می کند.
The impact it has had on our community, in particularly the Christian community. It has left us with a fear psychosis.
تأثیر این گلوله‌باری در جامعه ما به خصوص جامعه مسیحیان به گونه‌ای بوده است که ما را در ترس روانی قرار داده است که در گذشته هیچگاه شاهد آن نبودیم.
فرید احمد از بازماندگان گلوله‌باری بر یک مسجد در کرایست چرچ نیوزیلند است. وقتی خانمش می‌خواست او را از مسجد خارج کند کشته شد. او گفت دین اسلام با او می‌آموزاند تا قاتل را عفو کند.
قرآن has taught me that if anyone does bad stuff to you in return do good idfa billati hiya ahsan.
قرآن به من تعلیم داده است هرگاه کسی عمل بد نسبت به شما روا می دارد، شما با عمل خوبتان آن را جبران کنید. شما در برابر بد خوب کنید. او یعنی قاتل نسبت به من نفرت کرد، ولی من در برابر او محبت می کنم.
بازماندگان حملات بر اماکن عبادت در اجلاس آزادی مذهبی در واشنگتن گفتند تراژدی هایی که با آن مواجه شدند با آنها کمک کرده تا همه در برابر نفرت و تعصب با هم متحد شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده ای رادیو آشنا باشید.